هستش که بعد اون عزیزانی که به هر حال میان در مجلس خبرگان رهبری، به نظر میاد که از یک سطح بینش و بصیرت بالاتری به نظر برخوردار هستن، چون مسئله رو به صورت کشوری ملاحظه میکنن. چون ما در انتخابات مجلس مثلا شاید در شهرستان هامون بالاخره کاندیداهای بومی وجود داشته باشن، این تعاملات و تبادلاتی که در مجموعه و تبلیغاتی که در مجموعه شهرستان ها شکل میگیره و یا در شهر تهران حوزه انتخابی گروه ها و لیست ها که در واقع میان و رقابت میکنن، این شناخت و این نگاه رو ایجاد میکنه و اون شور انتخاباتی رو ایجاد میکنه. ولی در مجلس خبرگان رهبری معمولا کمتر تبلیغات به اون شکل شمایل صورت میگیره، کمتر در واقع ورودهایی در مجموع شهرستان ها وجود داره. خب طبیعتا حتما اون عزیزانی که میان و اراده میکنن و رأی میدن در خبرگان رهبری، قطعا لحاظ بینش سیاسی به نظر میاد که اشراف بهتری
قطعا همینطوره. امیدوار هستم که 11 اسفند امسال برگ دیگری از برگهای زرین تاریخ انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همطور ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری رقم بخوره و بار دیگه ثابت بکنیم که یک نظام کاملا مردم سالار رو داریم و نظامی هستیم که با رأی مستقیم مردم بر سر کار هست. سپاسگزارم از شما آقای جوهری. انشالله
به فضل الهی و با حمایت‌های شما و محبت‌های شما و انشالله
خیلی متشکرم. یه قول از شما بگیرم آقای جوهری که شما توی استودیوی رادیو تهران بیشتر داشته باشیم. ایام انتخابات هم هست، حتما میتونیم شما رو حضوراً زیارت
کنیم.
متشکرم از شما.
وقتمون انشالله اقتضا بکنه که حتما باید ما باید بیشتر استقبال کنیم از این لطف شما که از این فرصت خوب شما استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما.
نکاتمون رو بیان کنیم.
زنده باشید، وقت شما بخیر باشه.
قربان شما، عاقبتتون بخیر. خدا
نگهدار. از اینکه شما در خوب ما در این لحظه ما رو همراهی کردند.
سعدآباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی، تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعدآباد همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعدآباد. سعدآباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14
FM 94 AM 1332
رادیو تهران،
موجی با ضرباهنگ تاریخ ایران.
سعدآباد.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تالار دیروز و امروز گفتگوی حمیدرضا بوجاریان و جناب آقای جوهری رئیس محترم ستاد انتخاباتی استان تهران رو شنیدید و امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. آقای بوجاریان جنبندی و کم کم با شما خداحافظی کنم.
خیلی مشکرم، زمان نداریم. شنوندگانمون رو فکر می‌کنم خوبی گوش کردن. آقای جوهری هم به خوبی پاسخ سوالات ما رو دادن. امیدوارم هستم که انتخابات امسال انتخابات بسیار خوب و پرشکوهی باشه با حضور گسترده ما و شما و مردم در کنار هم.
بسیار سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم. سعدآباد ادامه داره تا حوالی ساعت 16. سوال برنامه این بود که واحد پول ایران از سده 7 هجری تا پایان قاجار چه بود؟ مجتبی بازرگان گفته تومان. حالا بازم شما بگین آیا پاسخ تومان، پنی، دلار دیگه، حالا قران، هر چی که مد نظرتونه. از طریق سامانه پیامک 3094 با ما
جوابو دارید. میگی
چی شده؟
جوابو چرا میگی؟
نگفتم.
چرا دیگه برید جواب بود.
ببین من دلار رو گفتم، تومان رو گفتم، قران رو گفتم، پنی هم گفتم.
در اون یکی که گفته همونی که بین او بود، اینجا بود، اونجا، اونجا نبود، همون اونه.
این چی میگه؟
هیچی.
چرا هیچ که اینو قبول نمی کنه؟ بریم بخش روزنگار رو بشنویم که علیرضا زواری عزیز درباره نطق رادیو تلویزیون محمد رضا پهلوی خطاب به مردم ایران در آبان 57 تهیه کرده و در این لحظه تقدیم شما میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
روزنگار. چهل و پنج سال پیش در چنین روزی در 15 آبان ماه سال 1357 محمد رضا پهلوی با یک سخنرانی رادیویی و تلویزیونی به مردم ایران اعلام کرد: پیام انقلاب شما را شنیدم، متعهد می شوم خطاهای گذشته از هر جهت جبران شود. این سخنرانی که بسیاری آن را دیر هنگام دانستند در حقیقت آخرین نطق تلویزیونی محمد رضا پهلوی بود و گویا حاصل بحث و مشاوره در حلقه مشاوران و نزدیکان فرح پهلوی متشکل از رضا قطبی، سید حسین نصر و هوشنگ نهاوندی بوده و در آخر در تاریخ 14 آبان 1357 توسط رضا قطبی، پسر دایی فرح پهلوی و رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران نگاشته شده بود. نصر، نهاوندی و قطبی محمد رضا پهلوی را توجیه کردند که حرفهای اولیا حضرت باید شبیه حرفهای مردم باشد. در نهایت محمد رضا را راضی کردند. ساعت 10 صبح 15 آبان 1357 متن سخنرانی را در برابر دوربین تلویزیون قرائت کند. این خطابه کمتر از 2 ماه پس از کشتار 17 شهریور و همچنین 2 روز پس از کشتار دانش آموزان و دانشجویان در واقعه 13 آبان 57 در تلویزیون ایران پخش شد.
ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج شود. وقایع اسفباری که پایتخت را دیروز به آتش کشید برای مردم و مملکت دیگر قابل ادامه و تحمل نیست. در پی استعفای دولت و برای جلوگیری از اسمحلال مملکت و از بین رفتن وحدت ملی، برای جلوگیری از سقوط در هرج و مرج و آشوب و کشتار و به منظور برقراری حکومت قانون و ایجاد نظم و آرامش، تمام کوشش خود را در تشکیل یک دولت ائتلافی مبذول داشتم. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
محمد رضا پهلوی پس از 53 سال دیکتاتوری و ظلم و فساد رژیم خود و پدرش و کشتار و ضرب و جهر و زندانی و تبعید و شکنجه 10,000 نفر از مردم مسلمان و مبارزین و انقلابیون، پس از گذشت حدود 1 سال از اوجگیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و جنایت بی سابقه‌ای که در طول این 1 سال مرتکب شده بود، سرانجام در آن سخنرانی واپسین رسما و علنا به ظلم و فساد رژیمش اذعان کرد و قیام ملت را علیه همان ظلم و ستم و فساد دانست. او در این سخنرانی که شاید مشهورترین صحبت‌های عمرش هم باشد، به برخی اشتباهات بزرگ گذشته و به فسادی که حکومت را فرا گرفته بود اعتراف کرد و با بیان این جمله به مردم که من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم، عملاً دست‌های خود را به نشانه تسلیم بالا برد.
علیرضا زواری، سعدآباد، رادیو تهران.
15:38 امروزمون داره میگذره و شما شنونده سعدآباد رادیو تهرانی. سوال این بود که واحد پول ایران از سده 7 هجری تا پایان قاجار چه بود؟ دوستان سنار نیست، یعنی 100% من به شما گفتم سنار نیست، یعنی قشنگ راهنمایی کامل کردم، با دال شروع میشه، یه راهنمایی بالاتر از این دیگه نداریم دیگه. درسته خانم آصفی؟ بسیار متشکرم. اما اگر اجازه بدین بریم به سراغ تالار تمدن طبق رسم و رسوم دوشنبه های سعدآباد رادیو تهران. در این تالار کماف سابق به سرکار خانم حاجی رحیمی سلام میگم، خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدین. موضوع بحثمون در تالار تمدن امروزمون چیه خانم؟
امروز میخواییم در مورد لغو روادید سفر به ایران برای کشورهای خارجی صحبت کنیم. برای نمونه از فوریه 1964 که ترکیه ورود اتباع ایرانی به خاک این کشور رو آزاد و بدون روادید کرد، سفر ایرانیان به ترکیه بیشتر شد، تا جایی که الان حداقل در 1 دهه گذشته بین 3 کشور هستش که بیشترین گردشگران خارجی رو داره. بنابراین طبق این نمونه میخواییم بررسی کنیم لغو روادید ایران رو برای برخی از کشورهای خارجی که البته اما اگرهایی دارد.
درود بر شما. قراره با چه بزرگواری گپ و گفت داشته باشه؟
جناب آقای دکتر مسلم شجاعی، دستیار ویژه معاون گردشگری کشور.
فکر میکنم ارتباط تلفنیمون برقراره و بهشون سلام میگیم.
سلام از بخیر جناب آقای دکتر.
سلام از بنده است، وقت بخیر شما و شنونده های برنامه سعدآباد رادیو تهران.
به برنامه سعدآباد رادیو تهران خوش اومدید. به عنوان نخستین پرسش میخوام ببینم که چه کشورهایی در حال حاضر برای سفر به ایران دیگه نیاز به اخذ روادید ندارن؟
ببینید تقریبا 7 تا کشور هستن که برای ورود به ایران روادید نمیخوان، یعنی یا یک طرفه لغو روادیدن یا دو طرفه ما لغو روادید هستیم. و اون کشورها خب ترکیه رو شما اسم بردین، خدمت شما عرض کنم که عمان هست که باز دو طرفه هست، خدمت شما تو آذربایجان مثلا یک طرفه هست، روسیه به شکل گروهیه. فکر کنم تعداد تقریبا 7 تا 10 تا کشور هستن که ما بتونیم یک طرفه یا دو طرفه اعلام کنیم که اینا لغو هستن و شهرونداشون میتونن مستقیم وارد در واقع ایران بشن.
آی دکتر، آماری دارین از گردشگران خارجی پس از این لغو روادیدها که چقدر افزایش یا حتی کاهش پیدا کرده؟
ببینید من یه مقدمه کوچیکی عرض کنم خدمت شما. وقتی با من مصاحبه میکنید، خب من از منظر گردشگری با شما صحبت میکنم، یعنی تسهیل تردد گردشگران و جابجایی مسافر که خب بالاخره آورده های فرهنگی خیلی بالایی داره، یعنی شاید بیشتر از آیدی اقتصادی موضوعات در حقیقت تبادلات و تعاملات فرهنگیه. بالاخره اگه یک فرهنگی قدرت داشته باشه، بنیه و اصالت داشته باشه، ابایی نداره که شهروندان سایر کشورها بیان و تنه به تنه این فرهنگ باشن، و چه بسا که از این فرهنگ هم خیلی چیزا یاد بگیرن، به ضمن اینکه این فرهنگ هم جوشش داره و یاد میگیره.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که ببینید برای اینکه آمار دقیق بگم، ما دو تا موضوع عمان و چین رو آنالیز کرده بودیم.
بله.
و اینکه بعد از لغو روادید چه اتفاق افتاد. مثلا ما تو چین و عمان رو که 98 لغو کرده بودیم، خب یه سیر نزولی داشت به ویژه بازار چین تا رسید مثلا به تیر ماه که ما لغو روادید رو حذف کردیم، مثلا یه سیر منفی 30% 40% بود که با لغو روادید صفر شد. و بعد از اون مثلا ماه بعد 7% رشد داشت، ماه بعد 9%، ماه بعد 12%، بعد 20 خورده، تا اینکه بعد خوردیم به کرونا. در مورد عمان هم همین شکل بود. عمان هم البته کاهش به این شکل نبود، ولی باز بعد اون هم باز ما لغو روادید یک طرفه کردیم مثبت. یه توضیح دیگه هم من حالا شاید تو سوالات شما باشه، ولی من اگه اجازه بدید پیش تصدیق کنم عرض کنم، اساسا موضوع لغو روادید اونجا که گفتم منظر گردشگری بحث میکنیم، اساسا موضوع لغو روادید چه یک طرفه چه دو طرفه یک موضوع کار دیپلماسیه، یعنی وزارت خارجه در واقع تصمیم گیرنده این موضوع است تو هر کشوری. ما اینجا از منظر گردشگری این موضوع رو بحث میکنیم، لذا فکر میکنیم که هرچه تردد و در واقع فضا برای تردد بین شهروندان کشورها تسهیل شده باشه، از جمله لغو روادید خوبی میتونه کمک کنه که گردشگری بیشتری بیاره. لذا پاسخ به سوال شما بدم، بله لغو روادید خوب تاثیر داره روی رشد گردشگر.
درسته. پیرو به فرمایش شما، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان حلقه اول و در حلقه دوم وزارت کشور به عنوان سیاستگزار و ناظر مسائل امنیتی، وزارت اطلاعات به عنوان ناظر ورود اتباع و گردشگران و فراجا به عنوان مجری برخی زیرساخت‌های امنیتی سایر دستگاه‌های تصمیم گیرنده هستند که با توجه به اینکه نظر همگی مثبت هست در رابطه با لغو روادید، آیا هم افزایی هایی داشتین با دیگر جلساتی مشورت هایی؟
بله. ببینید خب تأثیر گذارترین و کلیدی ترین ارگان تو این موضوع عرض کردم بزرد اون خارجه هست. ما مثلا بزرد گردشگری، بزرد در واقع سمت فرقیه و حتی بزرد علوم، ما بهره بردار هست. خب این چیزی که ما پیشنهاد دادیم، ما در واقع یه طرحی پیشنهاد دادیم به دولت با ما طرح لغو یک طرفه روادید با یک سری از کشورهای مختلف.
بله.
مثلا عدد بالای 60 کشور توی در واقع اولویتایی که ما داریم، ولی خب به طبع همونجوری که شما به درستی اشاره کردین، باید از فیلتر بذات اون خارجه رد بشه، از فیلتر دستگاه امنیتی رد بشه تا دولت به این جنبندی برسه که با برخی از کشورها لغو کنه.
بله.
ما اینجوری که داریم این طرح رو پیشنهاد می‌دیم، بحث یک طرفه بودن هم. بحث دو طرفه بودن که خب موضوعی است که در واقع بذات امور خارجه پیگیره به شدت و به شدت که عرض می‌کنم، یعنی خیلی جلسات متعددی چه تو کمیسیون دولت و چه خودمون دستگاه‌های در واقع ذینفعان کلیدی دور هم جمع شدیم، نظراتمون رو گفتیم، اون نقطه های کلیدی که مد نظر هر دستگاه بود، روش حساسیت بود، اونا رو بحث کردیم. سعی کردیم که تو این نشست ها و جلسات این موضوعات دستگاه های مقابل رو هم اهمال کنیم که رسیدیم به یه لیست. حالا آیا این تو وزارت توی دولت همش مصوبه میشه؟ خب در واقع پذیرشتنش خیلی سخت است، ولی امیدواریم که لیست بلندی از این کشورها لغو شود تا اینکه در حقیقت تو موضوع مشخص گردشگری بتونه آورده های خوبی برای کشور داشته باشه. آورده که دارم عرض میکنم، ببین یکی از مهمترین موضوعاتی که ما میتونیم این در حقیقت بحث لغو یک طرفه روادی رو بحث کنیم، این موضوعست که خب ما الان رسانه های بین المللی به شدت ما رو بمبران میکنن و یه پدیده شکل گرفت به نام ایران هراسی.
بله.
که به هر دلیلی با هر دستاویزی که در حقیقت ایران حس این ناامنی و در واقع امن نبودن رو به شهروندان منتقل. اول اینجا هم که متضرر میشه بحث گردشگری، کما اینکه همین در واقع موضوعاتی که تو بین دو تا کشور توی جای دیگه خیلی این اتفاق افتاد روی تورهای ما تاثیر میذاره، سالهای قبل هم به همین شکل بوده. لذا حس میکنیم که بله سوال شما رو پاسخ دادم، اون موضوعات کلیدی و انتظارات کلیدی دستگاه دیگه دیده شده است.
به امید خدا. جناب دکتر شجاعی، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که لغو روادی تأثیر بر گردشگری ورودی نداره و اصلا گفته که این تصمیم گیری برای لغو روادی بر عهده شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که هنوز در دولت 13 تشکیل نشده. میخواستم ببینم که این شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری وضعیتش چطوره و این لغو قراردید، لغو روادید رو شما چطور انجام میدین؟
سرک خانم، این گزارش که شما میفرمایید، خب من ندیدم و مطالعه نکردم، به طب نمیتونم رد یا تایید کنم این حرفا رو. منتها نکته مهم اینه که برخلاف این گفته، نه شورای در واقع میراث فرهنگی نیست، اصل داستان وزارت امور خارجه است.
بله.
چون اساسا موضوع لغو روادید یک موضوع دیپلماتیکه.
بله.
و بین کشورها باید اتفاق افتاد. پس این موضوع اونه. این که میگیم تأثیر ندارد، ببینید جمله رو من اصلاح کنم، تأثیر دارد، ولی تو میتونه یک در واقع شرط لازم باشه ولی شرط کافی نیست.
بله.
حتما شما باید مکملای مثل در واقع تبلیغات و بازاریابی هدفمند، حتما توسعه زیرساخت ها اینا رو انجام بدی، ولی این موضوع لغو روادید یک پیام هست، یک بفرما هست که مردم سایر کشورها دعوت کنیم به در واقع کشور. این یک نگاه هست. چون من از منظر گردشگری دارم صحبت میکنم، اینجا حرف میزنم، شاید یه دوستی توی یک از یک سازمان دیگری با یه نگاه دیگری صحبت کنم، مباحث اقتصادی شما یا چیزای دیگری علیهان، ولی خب من دیتا و آمار ارقام در واقع تحلیل داده های من نشون میده که ما با عمان و چین که لغو کردیم بعدش اتفاقات مثبت افتاد.
زنده باشین. از یه نکات دیگه‌ای که بهش اشاره کردن و حالا برخی از منتقدان دارن در موردش بحث می‌کنن، اینه که رشد گردشگری داخلی باید در صدر تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار بگیره و سفر داخلی برای خانواده‌های ایرانی در دسترس و راحت باشه. و بعد از اینکه حالا این اتفاق افتاد، گردشگری ورودی رو بهش بپردازن. فکر میکنم معاونت گردشگری یه تصمیماتی هم در این رابطه داره، درسته؟
ببینید اصل حرف درستی، به طب پویایی گردشگری داخلی یعنی پویایی و نشاط جامعه، نشاط اجتماعی جامعه، این حرف درستی. منطور ما دو تا موضوع مختلف داریم صحبت میکنیم که به طب این اولویت یک و دوی این با اولویت یک و دوی اون فرق میکنه. یعنی پویایی گردشگری داخلی ارتباط چندانی با اینکه ما یه طرحی تو دولت داشته باشیم مبنی بر لغو روادی و به فکر در واقع گردشگر خارجی باشیم، به طب خیلی موضوع همبسته ای نیست که بگیم اگه ما این کار رو نمی کنیم یا کمتر می کنیم یا خیلی زیاد می کنیم قلقلنگی روی اون یکی تاثیر میذاره.
خیلی ممنون جناب دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. ما در خدمت آقای یگانه هستیم.
امیدوارم که مباحثی که مطرح کردم برای شنونده شما مفید باشه.
ان شاء الله. آقای دکتر خیلی متشکرم، برای شما آرزو موفقیت دارم. با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدارتون باشه. خانم حاجی رحیمی، درود بر شما، سپاس از حسن نیت و پیگیری همه جانبه شما. اطلاعات خیلی خوبی دادین و برای شما هم آرزو تندرستی و توفیق روز افزون دارم.
عصر شما شنوندگان بخیر باشه.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. تا حدود 3-4 دقیقه دیگه هم شنونده سعدآباد باشید. یه بخشی داریم یادش بخیر.
یادش بخیر یه داره یادش بخیر یه زمانی داری. با پول تو جیبی ها بود یاره بیاد تو جقله بچه بودی اون موقع مثلا جقله بودی دیگه همون موقعی که مثلا سال 72-8 رو که جقله بودی
شما فکرم اون موقع باده
پول ایران چی بود؟
150 سالت بوده
اون موقع باده پول ایران چی بود؟
اون موقع که دیگه ریال و تومان رو داشتیم دیگه
تومان رو نداشت هر روز هم نداریم تومان رو ما فقط ریالی
ریالو که داریم یعنی
عدای تومان رو در بیاریم
اصطلاحش رو دیگه
بله بعد مدرسه میرفتیم کلوب بازی میکردیم
بله
کلوب بازی میکردیم
کلوب بازی میکردیم کلوب نمیرفتیم
آه شما میگه کلوب شما عقدی و بعد ما واقعا کلوب میگفتیم چون کلوب ها کلوخی بود بعد ما میگفتیم کلوب بهش بله دم از اتفاقات این چیز غیر بداشتی تو مسیر مدرسه میخوردیم آلاسکا میخوردیم اسکیمو میخوردیم گاز میزنیم حساسش رو پرتاب از راه دور میکردیم بعد دیگه یا حساسش رو دیگه میداشتیم برای جنگ هسته‌ای جنگ هسته ای چیه؟ پرتاب به هسته های آلاسکا از راه دور به هم دیگه این جنگ هسته ای بچه ها تو دبستان بوده
آلاسکا هسته داره
بچه ها یادش بخه یه زمانی میگفتن یکانه علم بهتر هست یا ثروت
میگفتیم چی؟
علم دیگه بله جوون بودیم ولی میفهمیدیم الان که پیر شدیم خودمون رو زدیم به چی؟ به نفهمیدن که پول بهتره اشتباه میکرد جوون بودیم بهتر متوجه میشدیم رنگی رخسار خبر میدهد از سر درون
بله.
خیلی حوال یادش بخیر
واقعا موسیقی بشنم یه تیک کوچولو
کوچولو
آره آره.
کوچولو باشه
بله میفرم
بله بله میفرمودم میفرمودم که یادش بخیر یه بله. زمانی یه گاره میگفتن ایرک با سادم سواد نمیاره پولم خوشبختی نمیاره
بله
تا وقتی لیزیک اومد این ضرب المثل هم زد خراب کرد یادم بیاد بعد لیزیک دیگه ضرب المثل هیچ جا به کار نبود تو خودت تو الان وثاق بارز نیستی به بزرگتر هیچ وقت اینجوری نگاه نکن
عجب آدمیه
البته ایرک که درست شد ولی پول دیگه برای آدم خوشبختی نمیاد بله بله
چرک کف دست
آره بده برای چرکید کن یه گاره حالا
کثیفت کنم
بله یادش بخیر زواری با پول پفک امروز چند پفک گاره آخری باری که پفک خریدی چه بود
20,000 تومان 30,000 تومان شده
نه بگه 53 دقیقه اصلا کاری به
30 ثانیه باید خدافزی کنی
پفک نداره فقط میخوام بگم پول پفک
پفک چنده الان
پفک
30,000 تومنه پفک
داد دزم بقید میکروفون این دوبله نیست که
20 تومنه نه
نمیدونم پفک خور نیست سریشو شد
هیچ کدوم تو پفک نمیخوری آقای
بحث پفک رو تموم کنی با پول پفک امروز قدید میتونستی پیکاپ بخری تموم شد برو آفری یادش بخه یادش بخه
خب جواب سوال پیامکی هم که میشه دینار بله آها دوستان میگن بستگی به نوع پفک داره
وابستگی چی داره
10,000 تومانی داره
دیگه بابا بریم
ای خدافظ
رفتی
تا فردا و سلام دیگر به شرط حیات خود نگهدارت
شرکت آبند پلاستیک نیکان تولید کننده ظروف بسته‌بندی صنعت رنگ و رسین مجهز به نوین ترین دستگاه های چاپ افزت 4 رنگ همزمان و لیبل گذاری IML در کشور آبند پلاستیک نیکان نامی نیک در صنعت پلاستیک ایران
یه خرید راحت آماده برای خدمت های پر خدمت هرچی که بخوای برات است یه خرید خوب به قیمت های پر خدمت های پر خدمت خریدی به قیمت های پر خدمت کرده همه تونو دعوت های پر خدمت
خرید از خدمت خریدی به قیمت کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر های پر خدمت
توی خونه یا سر کار ظریفه ظریف یه موکت بی حریفه ظریف موکت همه چی تموم ظریفه ظریف همه چی ردیف جون ظریفه
نرم و با دوام متنوع و به صرفه خرید آسان در ظریفمصور.com
این یک انتخاب متفاوت است برای زیبایی لباس‌های شما. آریان پویا تولید کننده دکمه‌های لباس با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته مناسب با هر سلیقه. آریان پویا نگین پوشاک آریایی.
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هرچی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار میکنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شده، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صدای شهر.
شهروندان سلام، عصر دوشنبه 15 آبانتون بخیر باشه. خوشحالیم که امروز و در این نوبت کاری همراه شما هستیم.
ترافیک.
چند معبر با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا تونل نیایش. بزرگراه آزادگان، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید بروجردی تا محدوده شهرک معراج. بزرگراه آزادگان، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه علامه جعفری تا محدوده بزرگراه شهید همت. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بولوار ابازر و بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا تونل رسالت. اگر شما شهروند محترم که الان دارین صدای من رو میشنوین، ماشینتون معاینه فنی نداره یا احیانا دودزاست، هرچه سریعتر فکری براش بکنید، چون پلیس راهور خیلی جدی داره برخورد میکنه با این موارد. به هر حال با سرد شدن هوا آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال لازمه که پلیس برخورد جدی تری داشته باشه با آلایندگان هوای پایتخت. اینم بدونید که معاینه فنی توسط دوربین ها رصد میشه. این فقط مختص تهران هم نیست و در سراسر کشور وضعیت به همین صورت. حال از ما گفتم بود تا بخش بعد.